بحث چهارم قسمت ششم شبلی شمیل مصری که در مصر سکونت جسته و اصلاً از مسیحیان لبنان بوده و میلادش 1853 میلادی و 1269 هجری قمری و مرگش در 1917 میلادی و 1335 هجری قمری است و از مادیون و منکران خدا در آن عصر و دکتری بهاس در علم طب بود و بر روش فلاسفه در سخنرانی‌ها و نوشتجاتش وارد می‌شود، او هم به این نظریه گردن نهاد و از طرفداران سرسخت داروین شد و برخلاف رویه داروین که مردی خداشناس بود، او یکسره انکار خدا را نمود. شبلی در قریه کفرشیما در لبنان به دنیا آمد و در دانشگاه آمریکایی‌ها در بیروت تحصیل کرد و یک سال در اروپا اقامت گزید و سپس ساکن مصر شد. ابتداءً در اسکندریه و پس از آن در سنتا و سپس در قاهره سکنا گزید و در آنجا هم به مرض سکته ناگهانی درگذشت. شبلی شمیل در مجلات مقالاتی می‌نوشت. رساله‌ای در نشو و ارتقاء نوشت و تاب کرد و رساله‌ای را به نام مجموعة مقالات که در جرائد و مجلات می‌نوشت نیز مستقلاً به تاب رسانید و رساله دیگری به نام آراء الدکتر شمیل تاب کرد و رساله شرح و بخنر علا مذهب داروین را نیز تاب کرد و رساله‌های دیگری در طب به صورت حاشیه بر کتب طبی قدیمی و غیرها نوشت. گاهی شعر می گفت ولی شاعر نبود و در زبان فرانسه به قدری قوی بود که از نویسندگان آن محسوب می شد. شبلی شمیل مردی صریح اللهجه و بی‌پروا و بدون محابا بود، با آنکه اصلا مسیحی است و اینک پیرو مکتب داروین شده و علاوه از آن پایش را بالاتر نهاده ماتریالیست شده است و در حقیقت هم داروینیست است و هم ماتریالیست، یعنی متجدد فرنگدیده، آمریکایی تربیت شده و روشن فکر دو آتشه، ولی در این حال نسبت به پیغمبر اکرم اسلام کمال تواضع و فروتنی را دارد. نه تنها شبلی شمیل بلکه بسیاری از دانشمندان و نویسندگان منصف اروپا که به قرآن و احادیث رسول الله دسترسی پیدا کرده اند، پیغمبر اسلام را بزرگترین مرد معنوی و قهرمان اخلاقی جهان معرفی کرده اند. مثل ولتر، شاعر معروف فرانسوی در کتاب اسلام از نظر ولتر، تألیف دکتر حدیدی و مثل توماس کارلایل انگلیسی، در کتاب الابطال و مثل ارنست رونان فرانسوی در کتاب تمدن اسلام. در کتاب راهنمای دانشوران سید علی اکبر برقعی جلد 2 صفحه 39 گوید شبلی شمیل از اعلام ادب شرق و از افاضل نویسندگان مسیحیان بود، اما چندان در بند دین نبود، بلکه راهی را در مخالفت با دین رفت که او را پیر ملحدان مسیحیان گفتند. انتها. او ابیاتی درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد که شایان دقت است. دع من محمد فی صدا قرآنهی ما قد نهاه للحمت الغایاتی، واگذار از محمد در طول و درازای تارهای بافت قرآنش که گسترده و ابدی و جاویدان است، آنچرا که در محدوده عرض و پهنای پودهای بافت این کتاب قصد کرده است، یعنی فکر تو به اهداف و غایات دستورات قرآن که در هر زمان و مکان چون پودهای محدود و مشخص قرآن است، تا همینطور جلو برود و برسد به انتهای زمان که چون تارهای قرآن است نمی رسد. بنابراین اندیشه محدودت را از تمنای وصول به کنه قرآن بردار و قرآن را به خود واگذار. انی و ان اکو قد کفرتو به دینهی هل اکفرن به محکم الآیاتی، و من اگرچه به دین او کافرم و مسلمان نیستم، ولیکن آیا می توانم به آیات محکمه‌ای که در قرآنش آمده است کفر ورزم؟ او ما هوت فی ناس الالفاظ من حکم رواد عل الهوا و ازاتی، و آیا می توانم با آن پندها و اندرزها و موعظه هایی که در آن آیات در قالب پاکترین عبارات و شکوهمندترین کلمات برای جلوگیری از پیروی هوای نفس آمده است کفر ورزم؟ و شرائع لو انهم اقلوا بها ما قید الامران بالعاداتی، با آیا می توانم کفر ورزم با آن قوانین و دستوراتی که اگر مردم آن را می فهمیدند و ادراک می کردند هیچگاه اساس تمدنشان و پایه عمران و آبادانی و مصلحت عامه و حسن احوال رعیتشان را وابسته به عادتهای دیرین و امور متکرره و آداب و رسوم سابقه خود نمی نمودند، بلکه فقط بر اساس خیر و صلاح و انسانیت و شرف می نمودند؟ نعم المدبر و الحکیم و انه رب الفصاحت مصطفی الکلماتی، محمد بهترین مدیر مدبر و حکیم چارساز بود و او خلاق و پرورنده فصاحت و سخنان برگزیده بود. رجل الهجا رجل السیاست و دهی بطل حلیف النصر و الغاراتی، او تنها مرد عقل و درایت و فهم و کیاست بود، یگان مرد سیاست و اندیشمندی و فتانت بود، او یگان شجاع و یکتاز روزگار است که در تاراج و در همشکستن سپاه کفر هم پیمان با ظفر و پیروزی بود. به بلاغت القرآن قد غلب النها و به سیفهی انها علالهاماتی، محمد با بلاغتی که در قرآن داشت بر تمام عقول بشر پیشی گرفت و با شمشیر برندش سرهای دشمنان دین و انسانیت و بشریت را در زیر سایه خود داشت. من دونه الابطال من کل الورا من غائب او حاضر او آتی، تمام شیرمردان بیشه علم و درایت و پهلوانان رزم و شجاعت در تمام دوره‌هایی که بر انسانیت گذشته است، چه از کسانی که الان حاضرند و یا زمانشان سپری شده و غائبند و یا آنان که هنوز نیامده اند، همگی در مقامی پایین تر و در رتبه و درجه پستر از مقام و منزلت او قرار دارند. شبلی شمیل درباره حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می گوید الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظماء نسختون مفردتون لم یر لها الشرق و للغرب صورتن طبق الاصل لا قدیمن ولا حدیثا، امام علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان است، تنها نسخه است که نه مشرق زمین و نه مغرب زمین، نه در گذشته دور و نه در دوران اخیر بدانسان صورتی که مطابق با اصل باشد به خود ندیده است. در کتاب سیری در اندیشه سیاسی عرب گوید ولی از سوی دیگر در بسیاری از نوشته‌های او یعنی شمیل نشانه‌هایی از گرایش به دین می‌یابیم. او چون خود در اصل مسیحی بود، سخنانش در دفاع از مسیحیت چندان شگفت آور نمی‌نماید. آنچه شگفت آور است، ستایش‌های او از حقیقت آموزش‌های اسلام است. در مقاله‌ای به عنوان قرآن و عمران به گفته‌های لورد کرومر فرماندار انگلیسی مصر در حمله به اسلام پاسخ داده است. کرومر گفته بود که اسلام به حکم ماهیت خود با پیشرفت و تمدن ناسازگار است و از این رو ریشه واماندگی مسلمانان را باید در خود اسلام جست. این سخنان به تبع مصریان را سخت برآشفته و روزنامه ها را واداشته بود که مقالاتی بر ضد کرومر منتشر کنند. شمیل در پاسخ به سخنان کرومر نخست میکوشد که همانندی های اسلام و مسیحیت را نشان دهد. به این منظور میگوید که غایت همه دین های بزرگ رستگاری انسان، دادگری و مهربانی و همسودی مردمان است. اسلام و مسیحیت هر یک به راهی در پی این مقصود میکوشند. اسلام تهیدستان را در اموال توانگران شریک میگرداند و مسیحیت از انسان میخواهد که در خدمت به هم نوع خیشتن را یکسره فراموش کند. اسلام دین کوشش است و مسیحیت دین بینش. اولی به محسوسات توجه دارد و دومی به مجردات. ولی از شگفتی ها آن است که اینک وضع معکوس شده. پیروان اسلام از کوشش و جنبش باز ایستادند و پیروان مسیحیت در زندگی عملی به راه افراط رفتند. شمیل از این نکته نتیجه می گیرد که حقیقت ادیان ربطی به چگونگی تمدن یا به گفته او عمران جامعه پیروان آنها ندارد و شیوه زندگی پیروان هیچ دینی را نباید همیشه دلیلی بر درستی یا نادرستی عقاید دینی آنان دانست. و حالان که ایراداتی که کرومر به اسلام می گیرد مربوط به رفتار مسلمانان در تاریخ است، نه خود اسلام. انتها. باری، اینک بحث در چند مرحله واقع می شود. اولان که بر فرض صحت فرضیه داروین و آن که بگوییم اصل انسان از میمون است و اصل میمون از حیوانات و طبقات قبل از خود تا برسیم به حیوانات دریایی و تکیاخته های اولین و بگوییم که آنجا مبدأ حیات بوده است و سپس حیات در اثر تکامل ماده بدین طریق رو به تکامل گذارده است تا پس از صدها میلیون سال حیات فعلی را در عالم بشریت به صورت کنونی می نگریم، این مطلب چه ربطی به گفتار مادیون دارد که انکار خدا را می کنند؟ اگر اصل انسان از آدم باشد، خالق خداست، چه در آن زمان و چه از آن زمان تا این زمان. و اگر اصل انسان میمون باشد و حل و مجرا تا طبقات قبلی و تکسلول ها باز هم خالق خداست، چه در آن زمان و چه از آن زمان تا این زمان. اشکال مادیین در پدید آورنده حیات است. الهیون میگویند ماده بدون فهم و شعور نمیتواند پدید آورنده حیات باشد که قوه است و بر ماده سیطره دارد و آن را در تحت نفوذ و حکم خود میگرداند و میچرخاند و ایجاد میکند و نابود میسازد. مادیون میگویند حیات معلول ماده است و اثر طبعی و طبیعی آن است. در این گفتگو و نزاع چه فرق میکند که مبدأ حیات را نفخ حضرت پروردگار در گل خمیر و ماده پیدایش آدم و زوجش بگیریم و یا در تک سلول پرورش یافته در لجنها و مردابها و مندابها. بنابراین ابتناع نزاع الهیون و مادیون را بر فرضیه ثبوت و یا بر نظریه تکامل نهادن کاملا بیوجه است. دلیل مهم الهیون علیه مادیون آن است که اگر ماده مولد حیات بود، نباید عالم رو به تکامل رود. تکثیر در یاخته ها و سلول های اولیه نباید موجب تصاعد قوه و حرکت ماده به نحو تصاعدی و مخروطی رو به قدرت و علم و حیات گردد. اگر سلول اولیه از وسط نصف شد و آن نیمه نیز دوتا شد و چهار تا هشت تا شد و همینطور تا مانند بدن انسان که میلیاردها سلول دارد، باید یک بدن انسان فقط با این هیکل مجسمه بزرگ بیش نباشد. اما این قدرت و عظمت و این شعور و ادراک سلول‌های کلیه و قلب و کبد و این ربط و ارتباط دهشت‌انگیز و این وحدت و اتحاد شگفت آمیز که یک سلول چشم را به یک سلول ناخن پا ارتباط می‌دهد و و به نتیجه این میلیاردها ماده سلول جدا جدا و سنگین و کثیف را یکی نموده و سبک کرده و به یک اراده به حرکت درآورده است، از کجا آمده است؟ یک سلول به اضافه 100 میلیارد سلول مساوی است با 100 میلیارد و یک سلول. غلط است که بگوییم مساوی است با نفس و قدرت و علم و حیات یک نفر انسان و یک شخص ذی اراده و اختیاری که این میلیاردها سلول را از اینجا به آنجا میبرد و از آنجا به اینجا میکشد. و بناهن الهازا فرضیه داروین ابداً با نظریه مادیین ربطی ندارد و اینکه مادیون از آن میخواهند بهره گیرند در فن حکمت و منطق مغالطه بیش نیست و با هو و جنجال نمیتوان پایه های برهان را از قیاس های صحیح برپا نمود. دوم آنکه فرضیه داروین تمام نشد و هنوز به صورت فرضیه باقی است، به صورت قانون و قاعده در نیامده است. او فرضیه خود را بر اساس انتخاب طبیعی در اثر تنازع در بقاء موجودات زنده در محیط زیست به واسطه نبودن غذا و مایحتاج عیش و زندگی و کوچک بودن محیط برای ادامه حیات بنا کرد و این فرضیه مورد قبول واقع نشد و مورد اشکال و ایراد طبیعی دانان و زیست شناسان شد، به طوری که خود او در زمان حیاتش مجبور شد بعضی از چیزهای دیگر را نیز در تکامل مؤثر بداند. سوم آنکه منتهی شدن نسل بشر به میمون فقط فرضیه اوست نه سایر دانشمندان علوم طبیعی. او میگوید من رابط و رابطه میان بشر و حلقات قبلی را میمون میدانم و دلایلی برای این معنا ذکر کرده است که زیست شناسان نپذیرفتند و آن ادله را مردود دانستند و بنابراین قائل به حلقه مفقوده شدند، یعنی میمون نمیتواند حلقه رابط باشد. آن حلقه رابط اینک برای ما معلوم نیست و چون در آثار ارضی از فسیل‌ها و غیره چیزی به دست نیامده است، در صورت نظریه تکامل باید بگوییم آن حلقه رابط در جهان بوده است ولی مفقود الاثر است. آن چه بوده است و کدام حیوان با چه مشخصاتی بوده است هیچ معلوم نیست و کسی هم ادعای شهود نکرده است. بنابراین زیست شناسان تا این حلقه رابط را پیدا نکنند و نشان ندهند و به اثبات نرسانند که واسطه بشر و سایر حلقه بوده است، ابداً نظریه تکاملی نمیتواند به صورت مسئله علمی مطرح گردد. اینک هر چه هست فرضیه است. فرضیه‌ای که اگر حلقه رابط هم تمام بود و معلوم بود، پس قانون تکامل کامل بود. چهارم آنکه اگر حلقه رابط هم پیدا بود، باز سلسله نسل بشر را به طبقات حیوان پیشین نمیتوانست اثبات نماید، زیرا اثبات سلسله نسب به آن حیوانات تکسلولی بنا به رأی و نظریه مادیون که خدایی نیست و عالم و قادر و زنده‌ای نیست که تمام جهان ماده را به اراده فعلیه خود بگرداند و اداره کند تمام بود، اما به نظریه و فلسفه الهیون تمام نمی شود، زیرا الهیون می گویند خداوند علیم و قدیر و حی و خالق با اراده خود عالم را ایجاد کرد و الان هم با همان حیات و علم و قدرت و تدبیر خود می گرداند و اداره می نماید. در این صورت تمام تغییرات در عالم چانهایی که روی اسباب ظاهریه باشد مثل حرکت خورشید و ماه و پیدایش فصول و آمدن باران از آسمان و روییدن درختان سرسبز و گیاهان و حبوبات و غیره ها و چانهایی که روی اسباب ظاهریه نباشد مثل شق القمر و تکلم حضرت عیسی در هنگام تولد و مرده زنده کردن آن حضرت و کور مادرزاد را بینا کردن و مرض پیسی را که تا به حال جهان دانش نتوانسته است آن را علاج کند شفا دادن و عصا بر سنگ زدن و 12 چشمه فوران نمودن و عبور از رود نیل کردن و خشک شدن آب در حال عبور و و سپس به هم برآمدن و فرعون و فرعونیان را غرق نمودن و ید بیضا نشان دادن و همچنین سایر معجزات و خارق عاداتی که از انبیای عظام و ائمه گرام و سایر اولیای حق ذوی العزة و الاحترام صورت گرفته و میگیرد، همه و همه از خداست و بس. اسباب ظاهری که گفتند ابالله ان یجری الامور الا باسبابها، یعنی خداوند ابا می کند از اینکه امور را به جریان اندازد مگر از راه اسباب مختص به خود آن امور، در دست خداست و او خودش مسبب الاسباب است، بدین معنا که تسبیب اسباب می کند، نه آن که حضرتش مغلوب و محکوم سبب باشد و کاری را نتواند انجام دهد مگر از سبب اختصاصی آن. این عقیده 100% ضد توحید است. در این صورت برای او چه فرق می کند از راه توالد و تناسل کسی را بیافریند و یا از راه دیگر مانند حضرت آدم و حضرت عیسی ابن مریم؟ همه‌اش معجزه است، هم آفریدن طفل از راه استیلاد و هم دمیدن روح به واسطه جبرائیل در شکم مریم و یا به وسیله اراده قاهره خودش در گل آدم. ابداً تفاوتی نیست و مشکل و آسان هم ندارد. همگی بر یک وتیره و یک روش و یک سنت است، گرچه در نزد محجوبان مختلف جلوه کند. ما از قائلین به فرضیه تکامل می‌پرسیم: شما درباره ناقه صالح که از کوه بیرون آمد و آنن خلقت شد چه می‌گویید؟ آیا آن هم پدر و مادری داشته و از راه تناسل به وجود آمده و ناچار باید نسبش را به تکیاخته های مرداب ها برسانید؟ آیا درباره زنده شدن عصای موسی به صورت اژدها و تعقیب فرعون و فرعونیان چه میگویید؟ آیا آن هم پدر و مادری داشته و از راه تناسل به وجود آمده و باید حیات و زندگیش را به تکسلول ها برسانید؟ حقیقت امر این است که این گونه قائلین به تکامل با مادیون تفاوتی ندارند. مادیون لفظاً انکار خدا را می کنند، ولی قائلین به تکامل معنن انکار نموده و خدا را از اثر می اندازند و از کرسی عظمت ساقط می نمایند. قائل شدن به آن خدایی که از نظام ماده و آثار آن و لوازم لا تنفک آن نتواند تکان بخورد و تجاوز کند، این همان معنا و مفاد اصالت ماده و الوهیت آن است که مادیون می گویند. مادیون غیر از این چیزی نمی گویند که ماده ازلی در نظام صحیح و متقن خود حرکت کرد و این عالم بدیع و شگفت را به وجود آورد. این به عینه کلام کسانی است که خدا را در اعمال ماده مجبور و محبوس می نمایند. دین توحید انسان را به خداوند مختار و ذی اراده و اختیار که تمام نظام ماده در تحت سلطه و اقتدار و بر اساس علم و قدرت اوست دعوت می کند که با یک اراده خود عالم را از نو در هر لحظه می آفریند و در هر لحظه به هم می زند. آیاتی را که در قرآن راجع به معجزات رسولان الهی است تأویل می کنند، شیطان را به میکروب تفسیر می نمایند. شما مگر مجبورید که شعر بگویید و در قافیه‌اش بمانید؟ مگر مجبورید تفسیر بنویسید، آنگاه روی ذوق و سلیقه خود بدون قرینه و شاهد خارجی تفسیر به رأی نموده و معجزات انبیا را از زنده کردن مرغان به اراده حضرت ابراهیم و غیره ها همه را به نظر خود تفسیر بنمایید؟ اگر خدا روز قیامت از شما بپرسد به چه دلیلی دست در کتاب من بردید و این گونه معانی سخیفه را معانی آیات کریمه من شمردید، چه جواب می دهید؟ ما نمی گوییم امر تکامل و سنت تکامل امکان ندارد، بلکه امکان دارد و در صورت تحققش خداوند عامل است. ما می گوییم قدرت خدا را منحصر در سنت تکامل نمودن غلط است. هم خدا می تواند عیسی را بدون پدر در شکم مریم بپرورد و هم آدم و حوا را از گل خلق کند و هم میتواند از راه تکامل ایجاد فرماید. هر دو مسئله یکی است. در این صورت اگر دیدید که امام علیه السلام با یک اراده خود نقش شیری را از روی پرده شیر درنده و ژیان خارجی ساخت و به هارون و مأمون حمله ور شد، نگویید این روایات ضعیف است، زیرا ما در علوم زیست شناسی خود از تطبیق فسیل ها و از حالات جنین شناسی و تشریح تطبیقی به شیری که سلسله نسبش تا تکیاخته سلول مرداب برسد برخورد نکرده ایم. عزیز من، همه اشکال ها در اینجاست که شما می خواهید قدرت خدا را منحصر کنید و نام سنت سنیه و نهج تکاملی عجیب و شگفت انگیز بر آن نهاده، لیکن سر از قدرت خدا باز نهید. و عیناً به پیروی از مکتب مادیون که غالب زیستشناسان و طبیعیدانان جهان را تشکیل می دهند بگویید از این سنت و نظامی که ما تشخیص داده ایم ابداً راه مفری نیست و هر کس به هر شکل و به هر صورت بخواهد از این علوم بگریزد ناچار در دامن همین علوم خواهد افتاد. این کلام غلط است. این منطق غلط است. خداوند به اراده قاهره خود در هر آن 18,000 عالم بلکه هزاران هزار عالم خلق می کند و نابود می سازد. آن وقت در خلقت آدم را از گل فرو می ماند که جناب داروین به مزاقش مناسب نیامده است؟ حال که چنین است، ما باید تابع دلیل اثباتی باشیم، بعد از امکان دلیل ثبوتی. فلهذا می گوییم، اگر حلقه مفقود هم پیدا شد و زیست شناسان مانند 2 ضرب 2 = 4 نشان دادند که حلقه قبل از انسان بوده است که سلسله نسل بشر را به حلقات سابق بران اثبات می کند، در اینجا از کجا معلوم می شود که خلقت آدم از سلسله توالد و تناسل پیشین بوده است و یا از دمیدن روح خدا در گل؟ بعد از آن که گفتیم و ثابت نمودیم که هر دو طریق ممکن است. شتر ممکن است هم به طریق توالد از حیوان نرمادهی به وجود آید و هم ممکن است به اراده و اعجاز حضرت صالح پیامبر از کوه سر برآورد و تکوین گردد. در این صورت چون هر دو طریق از نقطه نظر حکمت متعالیه و فلسفه توحیدی ابداً تفاوتی ندارد، از کجا بگوییم که این شتر از کوه نیست و معجزه نیست و از راه زاد و ولد به وجود آمده است؟ اینجاست که فرق میان منکر و مؤمن و کافر و موحد و متعهد و سرسری معلوم می شود. آن که به گفتار صالح پیغمبر گوش فراداد و آن را ناقت الله شمرد، موحد است و عاقبت به خیر. با اینکه گفتار او را نپذیرفت و آن را هم مانند سایر شتران به حساب آورد، مشرک است و متمرد و در انتظار عذاب خداوندی. باری گفتار در اینجاست که با فرض تحقق حلقه مفقوده و اثبات انتهاء نسل بشر به طبقات قبلی و حیوانات پیشین، این اثبات فقط در دایره امکان است، نه وقوع خارجی. زیرا در برابر این طریق از منتهی شدن به سلسله اعقاب گذشته و قبل از انسان، طریق دیگری هم در مرحله بحث و تدریس کلاسیکی امکان تحقق دارد و آن پیدایش مبدأ نسل بشر از آدم و زوجش به طریق دفعیت و تحقق اراده قاهره حضرت رب قدیر علیم بر نهج ساختمان وجودی آنها از خاک بدون تبدل نوعی از نوعی دیگر بوده باشد. و تا راه این امکان مسدود نگردد، التزام به تحقق آدم و حوا سرسلسله نسل بنی آدم از اطوار انواع ماضیه بلا وجه خواهد بود. و چون هم طبق اصول علمیه و هم طبق تصریح آیه قرآن، بان که تمام سلسله نسل بشر امروزی واقع در کره خاک منتهی به یک مرد و یک زن می شوند و در میان اینها از سایر موجودات چه از فرشتگان و یا از جنیان و یا از حیوانات دخالتی در پیدایش نسل اولین آنها نداشته است، بنابراین باید گفت در صورت تمامیت ادله زیست شناسان و بر فرض تحقق حلقه مفقوده، آن سلسله از انسان و یا موجوداتی که بعد از حلقه اخیر موجود شده اند، ممکن است به واسطه عوارض خارجی که در طول صدها میلیون سال در زمین تحقق پیدا کرده است، از آتش فشانی ها و سیل ها و طوفان ها و زلزله های جهانی و امثال ها که یک نظیر آن در طوفان نوح متحقق شد و غیر از نسل نوح پیامبر تمام انسان های روی زمین را غرق نمود، همگی از بین رفته باشند و این سلسله بشر که بنی آدمند و منتهی به آدم و حوا می گردند دفعتاً به امر پروردگار ایجاد شده و یا اگر در خلقتشان از خاک زمان متدرجی هم وجود داشته است، مسلماً از نسل حیوان دیگری به نحو توالد و تناسل نبوده باشند. و برای ابطال این امکان تحقق، نه خود تحقق، هیچ گونه دلیلی چه در فلسفه کلیه و چه در علوم زیست شناسی نداریم. اگر زیست شناسان مطلبی برخلاف این گفته دارند، ارائه دهند. شیخ الرئیس ابو علی سینا می گوید کل ما قرأ سمعک من الغرائب فذره فی بقعت الامکان ما لم یزد که انه قائم البرهان. هر مطلبی از غرائب و عجائب که سندان گوش تو را کوبید تا وقتی که برهانی علیهان استوار نشده است و تو را از آن مطلب دور نساخته است، آن را در بقعه امکان باقی گذار. این عبارت معروف شیخ است که در بسیاری از کتب از او نقل شده است و مراد از امکان در اینجا امکان عقلی است، نه امکان ذاتی. حکیم سبزواری در شرح منظومه صفحه 46 از طبع ناصری در ضمن شرح قرر المعدوم لا یعاد به عینه گوید و معنای امکان در اینجا خلاف اعتقاد جازم است، یعنی احتمال. و در آخر اشارات گوید ایاک ان یکونه تکیسک و تبرعک ان العامت هو ان تنبری منکرن لکل شی فذالک تیش و عجز و مبادا که اظهار و ابراز هوش و کیاستت و تخلص و رهاییت از افکار عامه تو را بران وادارد که پیوسته اعتراض نموده و هر چیزی را انکار نمایی، زیرا که این حالت سبکی و کم عقلی و انحراف از طریق و عجز و زبونی تو را می رساند. ولیس الخرق فی تکذیب که ما لم یستبن لک بعد جلیته دون الخرق فی تصدیق که ما لم تقم بین یدی که بینه بل علیک الاعتصام به حبل توقف. و پارگی و شکافی که در تکذیب تو در امری حاصل می شود که هنوز حقیقتش بر تو آشکار نشده است، از پارگی و شکافی که در تصدیق تو به امری حاصل می شود که هنوز بینه و برهانش برای تو استوار نشده است کمتر نمی باشد، بلکه در این مواقع بر توست که به ریسمان توقف متمسک گردی و از تصدیق و تکذیب کنار بروی. و این از عجک استنکار ما یو آهو سمعک ما لم تتبرهن استحالته لک فالصوابو ان تسرح امثال ذالک الى بقعت الامکانه ما لم یزدک انه قائم البرهان. و اگر استنکار و طلب امتناع و محال شمردن چیزی که گوشت آن را در خود گرفته است تو را در اضطراب و قلق انداخت، تا هنگامی که محال بودن آن برای تو مبرهن نشده است، ثواب آن است که امثال این امور را در زمینه امکان رها کنی و آزاد بسپاری، تا وقتی که برهان قاطع تو را از پذیرش آن باز نداشته است. این بود دلیل ما برای امکان ثبوتی خلقت آدم و حوا بدون داشتن پدر و مادری از طبقه پیشین. و ما دلیل اثباتی ما که این امکان را تحقق می بخشد، قرآن کریم است که ظهور قریب به نص آیاتش بر این حقیقت دلالت دارد، همچون آیه مبارکه 59 از سوره 3 آل عمران: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. تحقیقا مثال خلقت عیسی در نزد خداوند مثال آدم است که وی را از خاک آفرید و سپس به او گفت بوده باش و بنابر این او خواهد بود. این آیه صراحت دارد که خلقت آدم از خاک است و خلقت عیسی را در تولد اعجازیش بدون پدر تشبیه به خلقت اعجازی آدم از خاک می نماید که به مجرد کلمه کن که از حضرت رب العزه صادر شد او به وجود آمد. یعنی خلقت عیسی در شکم مادر بدون تماس مادرش مریم با مردی دلالت بر الوهیت وی ندارد. هر دو موجود، چه او و چه پدرش، آدم ابوالبشر بدون پدر خلق شدند. و اگر نداشتن پدر دلیل بر خدایی او بود، باید در آدم که بدون پدر و بلکه بدون مادر از مجرد خاک آفریده شد، قائل بر خدایی او شوید و چون نمی شوید، در عیسی هم نباید بشوید. آیات پیش از این آیه به طور تفصیل بشارت ملائکه را به مریم می دهند بر آن که خداوند به وی کلمه ای را عطا می نماید که نامش مسیح عیسی ابن مریم است و وجیه در دنیا و آخرت و از مقربان درگاه خداوند است و در گهواره و در سن کهولت در هر دو حال سخن می گوید و از صالحان است. مریم می گوید ای پروردگار من، چگونه من بچه می آورم در حالی که مرا مردی مسنه نموده است؟ خداوند می فرماید این است مطلب، خداوند هر چرا که بخواهد خلق می کند و زمانی که امری را بخواهد ایجاد کند فقط به آن می گوید بوده باش و در این صورت آن امر خواهد بود. در اینجا قرآن مجید یکایک از معجزات حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام را برمی شمارد. و بعداً در مقابل نصارای نجران که ادعای الوهیت وی را می نمودند و در یک آیه پس از همین آیه فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. پس اگر کسی با تو به محاجه و نزاع در گفتار برخیزد پس از علمی که درباره حضرت عیسی از جانب خداوند بر تو فرود آمده است، پس با آنها بگو بیایید تا ما پسران خود را بخوانیم و شما هم پسران خود را بخوانید و زنهای خود را بخوانیم و شما هم زنهای خود را بخوانید و کسانی که در حکم خودمان هستند بخوانیم و شما هم کسانی را که در حکم خودتان هستند بخوانید و سپس به درگاه پروردگار ابتهال و تضرع و زاری نموده و لعنت و دور باش از رحمت خدا را برای دروغگویان قرار دهیم که آنها را در این مدعا نفی کرده و به مباهله و لعن دعوت می کند، به طور ایجاز و اختصار مجمل آن تفصیلی را که سابقاً بیان نموده بود در خلقت اعجازی عیسی مانند حضرت آدم ذکر می کند که راه حجت و برهان را بر آنها ببندد. و بنابراین معنای آیه اینطور می شود که کیفیت آفرینش عیسی نظیر کیفیت آفرینش آدم است که اجزای وی را از خاک جمع کرد و سپس بان گفت کن. در این حال بشری تمام عیار بدون پدر تکون یافت. و این بیان در حقیقت به دو حجت منحل می گردد که هر کدام از آنها به تنهایی کافی بر نفی الوهیت مسیح می باشند. اولان که عیسی مخلوق خداست که وی را به لباس بشر آفرید گرچه بدون پدر باشد و هر کس که این چنین باشد بنده خداست نه خدا. دومان که آفرینش مسیح از آفرینش آدم زیادتی ندارد. اگر سنخیت خلقت او اقتضا کند که به الوهیت وی بتوان قائل شد، باید این اقتضا در خلقت آدم هم بوده باشد، با آنکه نصارا درباره آدم چنین اعتقادی ندارند. بنابراین درباره عیسی هم از جهت مماثلت و مشابهت نباید اعتقاد داشته باشند. و از آیه پیداست که خلقت عیسی همانند خلقت آدم آفرینش طبیعی در عالم است و اگرچه خارق سنت جاریه در نسل است که طفل برای پیدایشش نیاز به پدر دارد. و از کلمه فیکون اراده حکایت حال ماضی استفاده می شود و این جمله مضارع منافات با کلمه کن که دلالت بر عدم تدریج دارد ندارد، چرا که تمام موجودات چه تدریجیت الوجود و چه دفعیت الوجود مخلوق خدا هستند و با امر خدا که همان کلمه کن است متکون می گردند. همانطور که می فرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این است و جز این نیست. امر خداوند این است که چون اراده کند چیزی را به او بگوید بشو و بوده باش و بر اثر این گفتار آن چیز می شود و بوده خواهد بود. و معلوم است که تدریج که در بسیاری از اشیاء تدریجیت الوجود تحقق دارد به قیاس و نسبت با خصوص اسباب تدریجیت الحصول آنهاست، وگرنه چنانچه همین امور تدریجیه با حضرت باری تعالی مقایسه گردد، در آن مقام منی هیچ مهلت و تدریج نیست. همچنان که می‌فرماید و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر، و امر ما نیست مگر واحد مثل اندازه یک چشم بر هم نهادن. و روی این بیان کلمه فیکون با کلمه کان هیچ تفاوتی ندارد و کلمه کن دلالت دارد بر آن که خداوند در آفرینش اشیا نیازی به اسباب ندارد تا کیفیت حال آن چیزی را که می‌خواهد بیافریند نسبت به ذات اقدسش به امکان و استحاله و آسانی و سختی و قرب و بعد به واسطه اختلاف اسباب و عللی که در ایجاد آن چیز دخالت دارند اختلاف پذیرد. آن چیزی را که خداوند بخواهد و اراده کند بگوید کن می شود کان، یعنی تحقق و وجود خارجی پیدا کرده است بدون احتیاج به اسباب عادی که در پیدایش آن دخالت داشته باشند. این آیه از دو جهت صراحت بر خلقت آدم بلبشر از خاک دارد که به طور دفعی و اعجازی بدون رابطه تناسلی از راه پدر و مادر به وجود آمده است. جهت اول از نقطه نظر معنا و مفهوم خود آیه، زیرا وجه تشبیه عیسی به آدم در این کریمه مبارکه فقط جمله خلقه من تراب است، یعنی آدم را از خاک آفرید. و چون می دانیم که عیسی به طور دفعی از خاک خلق نشده است و خداوند ابتداءً مجسمه ای از وی نساخته تا به واسطه دمیدن از روح خود در آن به واسطه کلمه کن متکون گردد و به وجود آید، بلکه مادرش حضرت مریم علیه السلام او را به طریق طبیعی و حامل شدن در شکم و درد مخاز زاییده است، بنابراین حتماً و مسلماً تشبیه به آدم در خلقت خاکی وی لازم لاینفک خلقت از خاک دفعتن می باشد که بدون پدر بودن است. یعنی عیسی هم در این خلقت استثنائی و بدون پدر خلق شدن همانند آدم است که از خاک خلق شد و دارای پدر نبود و با امر حتمی و کلمه کن هر دو آفریده شدند و پا به منصه ظهور نهادند. جهت دوم احتجاج و استشهاد قرآن است با این آیه در رد نصارا که عیسی را بدون داشتن پدر مافوق مرتبه بشریت میپنداشتند و مرتبه‌ای در رتبه الوهیت برای وی قائل بودند. نصارا طبق آیات قرآن به یکی از سه فرقه منقسم میشدند که از نظر عقاید توحیدی همه آنها مردود بودند. دسته اول آنان که قائل بودند عیسی مسیح یکی از سه اصل قدیم است، اقانیم ثلاثه، و او را ثالث و ثلاثه میپنداشتند، چنان که میفرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، حقا سوگند به خداوند که کافر شدند کسانی که میگویند خدا سومی از سه اصل است. آنان قائل بر سه اصل قدیم بودند، یکی ذات که از آن تعبیر به اب یعنی پدر می نمودند، دومی حیات که از آن تعبیر به روح القدس می کردند، و سومی علم که از آن تعبیر به ابن یعنی پسر می کردند، و هر یک از این سه اصل را که به نام اقنوم می خوانند یعنی اب و ابن و روح القدس، خدا و اصل و قدیم می دانستند و در اعتقادشان بسم الاب و الابن و روح القدس معروف و مشهورند. و نیز در رد و منع ایشان در قرآن مجید می فرماید بلا تقولوا ثلاثه انتهوا خیرا لکم، و نگویید خدایان و اصول قدیم ستا می باشند. از این عقیده اجتناب کنید که اجتناب و احتراز از آن مورد اختیار و انتخاب و نیکویی است برای شما. دسته دوم آنان که قائل بودند عیسی مسیح خود خداست، و در رد ایشان قرآن می‌فرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، حقا سوگند به خداوند که کافر شدند کسانی که می‌گویند خداوند همان عیسی ابن مریم است. دسته سوم آنان که قائل بودند که مسیح پسر خداست، چنان که در قرآن مجید می‌فرماید و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله، و طائفه یهود گفتند عزیر پسر خداست و نصارا گفتند مسیح پسر خداست. و بنابر این سه اعتقاد مختلف که مسیحیان درباره عیسی دارند به سه طائفه ملکانیه و نستوریه و یعقوبیه قسمت می شوند، و چون همه این عقاید در منطق قرآن کفر است و نصارا دارای این گونه عقیده ها درباره مسیح هستند، به پدر نداشتن وی استدلال می کردند و می گفتند که تمام افراد بشر از پدری متولد شده اند، اما عیسی که از پدر به دنیا نیامده است معلوم می شود از سنخ بشر نیست، بلکه از عالم ربوبی و عالم لاهوت است. قرآن در رد این طائفه این آیه را فرستاد و سپس فرمود الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق از ناحیه خدا و سوی پروردگارت ای پیامبر می باشد، بنابراین از شک آورندگان مباش. و بعد از این آیه با آیه فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، ایشان را به مباهله و ملاعنه دعوت می نماید. و این آیه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، هنگامی می تواند رد بر نصارا در این احتجاج و استشهاد قرار گیرد که مراد از خلقت آدم از خاک در این وجه شبه عدم تولد آدم از پدر بوده باشد، و بگوید که عیسی گرچه خلقیت و تکوینی اختصاصی به خود دارد که بدون پدر پا به عرصه بروز گذاشت، ولی این تکون اختصاصی موجب اعتلاء وی در مرتبه الوهیت و ربوبیت نیست، زیرا آدم هم که همانند او خلقت و تکون اختصاصی داشته و بدون پدر و حتی بدون مادر از خاک متولد شده است، همین طور بوده است. پس یا باید قائل به الوهیت آدم هم بشوید که نمی شوید و یا باید قائل به بشریت عیسی گردید.